الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در وجه دوم از وجوه عقلیه است که مرحوم آخون برای اثبات اشتغال متعرض شده. قبل از مرحوم آخوندم مرحوم شیخ انصاری. وجه ثانی اینه که در دوران امر بین اقل و اکثر ما شک در محصل داریم، منتها محصل غرض، و شک در محصلم مجرای اشتغاله. این که اقل و اکثر داخل است در شک در محصل، بحث صغروی، اینجا جای بحثش هست. و اما این که اگر شک در محصل شد، چه محصل غرض چه محصل متعلق حکم، مثل باب طهارت شک در محصل متعلق حکم، این بحث کبرویه که در آخر اشاره میکنیم. فعلا بحث در صغراست. آیا محل کلام از صغریات شک در محصل هست یا نیست؟ فرمودن که محل کلام از موارد شک در محصل غرض است. چرا؟ چون چهار مقدمه را ترتیب دادن. چون احکام تابع مصالح و مفاسد است، جزاف نیست احکام، مسلک اشعری ناتمامه. یه مقدمه. مقدمه ثانیم اینه که مصالح و مفاسد همونا در متعلقات هن، الکامنت فی المتعلقات. کما علیه مشهور الامامیه، این که بگوییم احکام تابع مصالح فی انفسه هاست، متعلقات مصالح ندارن، این خلاف مشهوره و نادرسته. مثلا اینم یه مقدمه. مقدمه ثالثم اینه که مصالح و مفاسد بسائطن، مثل وجوب و احکام شرعیه نیست که دوران داشته باشند بین اقل و اکثر. مصالح درش لا اقلش در محل کلام مصلحت اقل و اکثر نیست. در واجبات ارتباطی که محل بحث ماست یه مصلحته، یا اون مصلحت در اقل یا در اکثر، که اگر اکثر مصلحت داشته باشه اقل. اینو مرحوم آخون در بحث قبلی آورد، فرمود نعم اگر اقل مرتبه ای از مصلحت را داشته باشه، اکثر مرتبه دیگه، حرف قائل درسته، ولی این خارج از بحثه. راست میگه. بحث اینه، بحث در اونجاییست که واجب ارتباطیست، غرض یکیه، نه دوتایه، نه دو مرتبهیه، یک غرض بیشتر نیست. اگر سوره جزء نماز باشه، نماز بی سوره ملاک نداره، هیچ به درد نمیخوره. پس مقدمه ثالثه اینه که در غرض اقل، در غرض محل کلام ما اقل و اکثر تصویر نمیشه، که بگید اقل غرض متیقن است، اکثرش مشکوک. دو مرتبه معنا نداره. نه نه، غرض در وسیعه بفرمایید، یه غرض بیشتر نیست. اگر اقل واجبه به حیث، نه به حیث، اگر اکثر و مهم اینه، به حیث اگر اکثر واجب بود اقل غرض نداره. آخر باید اقل علایالین غرض داشته میشه تا این منحل بشه علم در غرض. اینجا انحلال در غرض معنا نداره، غرض قطعا متباینه دیگه. اینم ثالثاً. رابعاً هم این که خب اگر ما اقل را بیاریم، شک داریم که آیا غرض حاصل شد یا نه، شاد غرض در اکثر، اقل محصل غرض نیست. اتیان به اقل مستاق شک در محصل است. احکام چهار مقدمه را ترتیبش بدید. احکام تابع مصالح و مفاسدن، مصالح و مفاسد در متعلقات است، مصالح و مفاسد اقل و اکثر ندارن. پس در مقدمه چهارم میگیم که اتیان به اقل از مصادیق شک در محصل غرض است. و شک در محصل غرض نمیده کبرا را قبول دارید، موضوع احتیاط است، فیجب الاحتیاط. این تقریب وجه ثانی از وجوه عقلیه برای اثبات وجوب احتیاط در مقام. چی؟ قرضا متباینن. چرا؟ نه دیگه، اقل و اکثر فرض اینه که اگر وقتی اکثر رو میاریم، اگر غرض در اقل باشه از موضوع بس خارج نشید. اون اکثر مضر نیست به تحصیل غرض. اگر اکثر واجب نباشه شما اکثر را بیارید، باز غرض اقل حاصل شده، چون که اون اکثر مضر نیست. دوران بین اقل و اکثر، نه جزئیت و مانعیت. شما اکثر را بیاری قطع داری غرض حاصل شده، چون غرض یا در اقل بوده، اقل لا به شرط، خب اقل را آوردی، اقل یشتم و معلف شد. اگرم در اکثر بود، اکثر را آوردی. به اتیان اکثر قطع پیدا می کنید به حصول غرض. این بیان وجه ثانی برای وجوب احتیاط که هم مرحوم شیخ انصاری آورده این رو به طولی و تفصیله، و هم مرحوم آخوند خلاصه این رو متعرض شده. مرحوم شیخ اشکالاتی داره بر این وجه ثانی، مرحوم آخوند اشکالات شیخ رو دفع کرده و در نهایت این وجه رو قبول کرده. فرموده که همونطور که وجه اول رو قبول کرد، فرموده همونطور که علم اجمالی مقتضای احتیاط است، لا مجال للانحلال، غرض هم موجب احتیاط است. این وجه ثانی را پذیرفته. اشکالات شیخ، اولا اشکال کرده شیخ به این که بحث براءت و اشتغال تنها بر مبنای عدلیه که نیست. بحث براءت و اشتغال علا جمیع المبانیه. خب اشعری اصلا غرض قبول ندارن، مقدمه اولا را منکر شده، فرموده بحث براءت اشتغال علا جمیع المبانیست. حرف شما رو مبنای عدلیه، مشهور از عدلیه درسته. و اما روی مبنای دیگران این وجه نادرسته. این اولا. خب مرحوم آخون جواب داده، مثل که مرحوم شیخ هم در مقام تکسر اشکال بوده، مرحوم آخوندم جواب داده خب گیرم این وجه رو یک مبنای باطلی، مبنای اشعریات درست نباشد، چه فایده‌ای برای ما دارن؟ بله فرموده بر مسلک باطل اشعری وجه درست نیست. خب نباشه، چه فایده داره برای ما که درسته دیگه. شیخ باید، شیخ میفرماد این رو مبنا، این فارسیش اینه، شیخ میگه این وجه رو یک مبنای باطلی نادرسته. اشکال نشد که رو مبنای، بله حالا عرض میکنم، مرحوم آخون فرموده این وجه هم رو مبنای مشهور علمای خود ما درسته، هم رو مبنای غیر مشهور. توجه داره، میگه این وجه وقتی هم رو مبنای مشهور خودمان هم غیر مشهور خودمان درسته، دیگه که باطل رو مبنای غلطی او ضرر به ما نمیزنه. رو مبنای مشهور که احکام تابع مصالح و مفاسده درسته که واضحه، فرموده رو مبنای غیر مشهور هم درسته. رو مبنای غیر مشهور که میگن احکام تابع مصالح فی انفسه هاست، به ذهن میزنه که آخوند به این مبنا متمایله. یه جام گفت هوال اقوا، جاهای دیگه نگفته، یه جای کفایه گفت هوال اقوا. از اینکه اینجا این مبنا را میاره به ذهن میزنه که یه بیمیل نیست این غیر مشهور، بگه احکام تابع مصالح فی انفسه هاست. گفته روی مبنای غیر مشهور می وجه صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه رو مبنای غیر مشهورم احتمال میدیم که غرض و عقل حاصل نشه دیگه، شک موجوده بازم دیگه. بالاخره اونا مصالح قبول دارن غیر مشهورم دیگه، ما احتمال میدیم که با عقل غرض حاصل نشه. خب حالا حرف آخوند در میگیم، این فرمایش مرحوم آخون در رد شیخ انصاری. خب همین جایی دار تمامش بکنیم دیگه، بر نگردیم طول میشه. این که مرحوم آخون فرمود حرف شیخ درست نیست، اشکال شیخ وارد نیست چون روی مبنای باطلی این وجه درست نباشه، ضرری نمیزند، حرف متینیه. مثل شما بحث بکنید بعد بگید آقا این دلیل شما رو مبنای ماتریالیستا درست نیست، گفتنی نیست که. خب مبنا واضح البطلانه. بله. و اما این که فرموده این وجه رو مبنای غیر مشهورم درسته، نه این اضافهش، بله این نادرسته. اگر ما مبنای غیر مشهور را گرفتیم، گفتیم احکام تابع مصالح فی انفسه هاست، خب دیگه این تحصیل غرض ربطی به ما نداره دیگه، اون مربوط به شارع مقدسه. غرض در متعلق نیست که من با تحصیلش بکنم، قرض در نفس جعل مربوط به مولا میشه، تحصیلش ربطی به من پیدا نمی کنه. اینه که معنا نداره بگیم احکام تابع مساله فی انفسها هاست، شما باید اون مصلحت رو تحصیل کنی، شک داری باید احتیاط کنی، مصلحت مال حکم اون ربطی به من نداره. بله؟ نه حالا اگرم شک کم بکنیم، خب حالا اینو اضافه کنیم، شاد عبارت بد حرفی نمیزنه ایشون، شاد هر عبارت مرحوم آخوندم این باشه که غیر مشهورم که میگن احکام تابع مصالح فی انفسها هاست، اونا به طور انکار که نمی کنن، میگن شایدم متعلقاتم ملاک داشته باشه. اگر اینم بگوین شاد عبارت آخوندم قابل حمله بر این معنا باشه، باز درست نیست. چرا؟ چون باید ما یقین اول به غرض پیدا بکنیم که عقل بگه تحصیل غرض لازمه، اصل غرض شبهات بدویه را ما شک در اصل غرض داریم، شک در اصل غرض که موضوع حکم عقل نیست، موضوع حکم عقل غرض قطعیه، باید غرض قطعی را تحصیل بکنی، شک داری در این که غرض حاصل شده، غرض قطعی حاصل شده یا نه باید احتیاط بکنی. اینه که نه، این وجه اول درسته بر مبنای مشهور که شک ندارن، میگن قطعا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است. خب این اشکال اول شیخ و جواب مرحوم آخوند. مرحوم شیخ ثانیاً جواب داده، خودش متوجه جواب اول کافی نیست، ثانیاً جواب داده فرموده اصلاً محل بحث ما از قضیه تحصیل غرض خارجه، ربطی به بحث تحصیل غرض نداره. چرا؟ چون در دوران امر بین اقل و اکثر اصلا ما نمیتونیم غرض رو تحصیل کنیم. این که تحصیل غرض لازمه جایی که قدرت داری، اینجا ما قدرت نداریم که یقین پیدا بکنیم به حصول غرض، اصلا قدرت نداریم. چرا قدرت نداریم؟ به خاطر اینکه نمیتونی قصد وجه بکنی، نماز بخون با سوره قصد وجه نمیتونی بکنی، نمیتونی بگی 4 رکعت نماز مع سوره میخوانم به قصد امر خدا، قصد وجه امکان نداره. وقتی قصد وجه نتونستی بکنی یقین پیدا نمیکنی غرض حاصل شد، شاید غرض حاصل نشده از بابی باز قصد وجه نداری. تحصیل یقین به حصول غرض در مقام امکان پذیر نیست. اون که میگوین کلما شککت فی حصول الغرض، یقین پیدا کن به حصولش، این در جایی که قدرت داشته باشی و اینجا قدرت نداری، قصد وجه به قصد امرش وجوب، قصد وجوب در واجبات، مستحبات در مستحبات، قصد وجه دیگه. بله؟ چرا دیگه؟ شیخ انصاری میگه ما قبول داریم اینجا از موارد شک در حصول غرض اقلر بیاری، شک داری غرض حاصل شد یا نه. او آقا میگه پس اکثر را بیار، شیخ میگه اکثرم بیاری باز شک داری، چون اصلا یقین شما نمیتونی پیدا کنی به حصول غرض. چرا اکثر را بیاریم؟ چون باز اکثر را بیاری یک گیر دیگه ای داری، قصد وجه نمیتونی بکنی، اقل را بیاری قصد وجه میتونی بکنی، ولی شاد واجب نباشه از اصلش. خیلی یقین به حصول غرض پیدا نمی کنی. اکثر رم بیاری یقین به حصول غرض پیدا نمی کنی، چون نسبت به اکثر نمیتونی قصد واجب کنی. وقتی نتونست شک داری واجبه یا نه، چطور بگی به قصد وجوب میارم؟ شک داری؟ بله؟ احتمال میدید که عمل عبادی بدون قصد وجه محصل غرض نباشه؟ احتمال بعضی ها گفتن قصد وجه شرط در صحت عمل، شما قائل نیستید. مثل به مشهور نسبت دادن که قصد امر جزمی لازمه. خب مرحوم شیخ خودش متوجه هم دیگه، خب پس اقل رم دیگه نیاریم دیگه، چون نمیتونیم قصد وجه بکنیم. میگه نه، اقل رو که میاریم نبرای تحصیل غرض، اقل رو ما از باب تحصیل غرض نمیگیم بیارا، تحصیل غرض اینجا نمیشه کرد، یقین نمیشه پیدا کرد. ما که میگیم اقل رو بیار برای از تبع عقابش، چون اقل رو نیاریم اما که در انحلال حکمی گفتیم قطعا ما رو میتونه چوب بزنه، برای تخلص نه برای تحصیل غرض، برای تخلص از عقوبت ما میگیم اقل رو بیار، و الا از باب تحصیل غرض نه، هیچ لزومی نداره. تمام کرده مرحوم شیخ، فرموده پس این وجسانی نادرسته. اینجا نمیتونی بگیش، میتونی بگی شک دارم در حصول غرض بالعقل، اما نمیتونی بگی فیجب الاکثر تا یقین به حصول غرض پیدا کنی. نه، اکثر رم بیارم یقین به حصول غرض پیدا نمی کنی. مرحوم آخوند دیگه از این بله جواب ثانیه شیخ چند تا بله جواب داده، چند تا ردیه داره، رد کرده این جواب را. اولا این جواب را رد کرده، فرموده که قضیه قصد وجه در اینجا بر اینجا منطبق نمیشه. این که مثل کبرا را قبول داره، این که علما فرمودن قصد وجه لازمه، مرادشون قصد وجه اعم از اجمالی و تفصیلیه. نماز را میاری به قصد امر بیار، به قصد وجوب بیار، حالا اجمالا او تفصیلا. این که شرط باشه قصد وجه تفصیلی به معنا، به معنا جز جز رام بایستی شما به قصد وجه بیاری، حمد به قصد وجوبش، وجوب حالا مقدمی یا گفته عرضی، عرضی مراد شما زمنیه. این که جز جز رام واجب است به قصد وجه بیاری، بعد وقت در اکثر گیر میکنی دیگه سوره را نمیتونی به قصد وجه بیاری، گفته اینه نمیگن اونا. قصد وجه تفصیلی را اونا لازم نمیدانن، اونا اصل قصد وجه را لازم میدانن، اعم از اجمالی و تفصیلی. بعد فرموده قصد وجه اجمالی اینجا ممکنه، من این نماز را میخوانم به دو نحو، میخوانم چون وجوب دارد، وجوب داره این نماز دیگه علی نحو الاجمال، یا این نماز واجب را میخوانم. یک دو جای حداقل کفایه است این مسئله، که وجوب علا نحو الغایه او علا نحو الوصف. بگو نماز قصد وجب دو جور ممکنه، به نحو غایتی نماز میخوانم لکونهی واجبن، این قصد وجب هم نماز واجب را میخوانم وصفی، اینم یک نحوه است. حالا ببینیم در ادامش فرموده در تأیید این مطلب که قصد وجد در اینجا ممکنه، میتونی اکثر را بیاری به قصد وجد، میتونی بگی این نماز را میخوانم چون وجوب داره، میتونی بگی این نماز واجب را میخوانم، گفته میتونی بگی. چرا میتونی بگی؟ بیانی داره. فرموده به خاطر این که اون واجب شما چه اقل باشه چه اکثر باشه قابل انطباق بر این اکثر هست. تلاش مرحوم آخوند در این چند خط میبینید تطویلم کرده، تلاشش برای اینه که اینو درست کنه، این شبهه ذهن شما را رفع کنه. شبهه اینه که آقا اگر شک دارم سوره واجب است یا نه، نمیتونم بگم این نماز را به قصد وجوبش میخوانم، این نماز واجب را میخوانم. میگه نمیتونی، شبهه اینه. میگه نه، با اینکه نمیدانی سوره واجب است یا نه، میتونی بگی این نماز را میخوانم که وجوب دارد، میتونی بگی این نماز واجب را میخوانم، میتونی بگی. نه، حالا همین تلاشش میکنه. شبهه همینه که آقا من شک دارم وجوب، شک دارم وجوب رو سوره آمده یا نه، بعد بگی این همه را به قصد وجوب میارم، چی تو میشه؟ بگی این نماز واجب را میخوانم، چی تو میشه؟ شما شک داری. اینو مخواه حل کنه در چند خط، خودش میفهمه یه گیری هست. ادعاش اینه مرحوم آخوند، من میتونم اکثر را مجموع را بگم قصد وجوب بکنم، بگم این مجموعه واجب را میخوانم. چرا؟ فرموده که اون جزء مشکوک دو قسمه، تارتن جزء مشکوک بله دوران امرش هست که جزء ماهیت باشد یا جزء بله فرد باشد. یه داستانی داره این قضیه، در بحث سیوعم گذشت. آیا ما جزء مستحب واجب داریم یا نداریم؟ جزء مستحب واجب، بعضی ها شاید مشهور باشه میگن بله میشه جزء مستحب واجب، بعضی ها میگن بابا این تناقضه، جزء مستحب واجب، هم جزء واجب باشه هم مستحب، تناقضه. حالا اونایی که میگن آخون از کسانیه که جزء مستحب واجب را قبول داره، ما اینجور مثال میزدیم، میگفتیم عیب نداره توی منزل حوض داشتن، ای از واجباتش نیست، از مقومات منزل نیست، خوبه. ولی وقتی این حوض داره میتونی بگی منزل، همه اینا رو بگی منزل ما، همه این مجموعه رو بگی منزل. اونجا ما گفتیم عرفیه، جزء مستحب واجب به معنا مستحبی را در ضمن واجبی قرار داده مولا، قنوت از مستحبات نمازه. عیبی نداره بگیم نماز واجب ما همین نماز مع القنوته، این مجموعه نماز واجب من شده. الان قنوت نخوانی بدون قنوت نماز واجب من شده، قنوت بخوانی همه این مجموعه را درست بگی نماز واجب منه، امروز نماز واجب من اینه، این مجموعه هست. آخون میگه آقا اون مشکوک دو جوره، تارتن مقوم ماهیته یعنی جز واجبه، اگر سوره واجب باشه و اخرى جزء فرد، جزء فرد همی که الان عرض کردم، این فرد از نماز من یه جزء شده قنوت. قنوت جزء ماهیت واجب نیست، جزء فرد، فرد ما اینیه که با این مستحب آوردیم. یکی میگه دوران امر است که جزء مشکوک، جزء ماهیت باشه یا جزء فرد باشه، معناش اینه جزء فرد مستحبات را جزء واجب نمیدانن، جزء فرد میدانن. میگن این به تمامی فرد اون واجبه، این نماز با قنوت فرد اون واجبه، پس قنوت جزء الفرده. و اخرا اونی که مردد است، مردد است بین این که مشکوک است که جزء واجب باشه یا از مقارنات. مقارنات جزء فرد نیست، چیزی بهش چسبیده جزء فرد نماز شما نمیشه. مثلا جلسه استراحت شک داری واجبه یا هیچی مثلا نه مستحبم نیست، از مقارنات هم. مثل که شما نماز میخونی، از مقارنات نماز دینه که مثلا گردنتون رو راست بگیرید، نمیدونم به جلو نگاه کنی، از مستحبات نباشه، نم یکی از مقارنات اینه که اونجا خورده بشینی. یا نه شما اصلا بله تشهد خوندی خورده خسته شدی، یکم بیشتر می نشینی استراحت می کنی که موالات به هم نخوره، این از مقارنات دیگه، جزء فرد نیست. جزء نمازش، نمازی را که خوندی، یکی از اجزاء این نماز شما جلسه استراحت نیست. فرموده، کلیش فرموده، فرموده که واجب منطبق می شود بر عملی را که شما انجام دادید به همه مشخصاتش، خصوصا اگر اون مشکوک، اون مشخصه دورانش باشه بین جزء الواجب یا جزء مستحب. اونجا گفته واضح تره، اونجا که جزء فرده انطباق واضح تره، بگی این نماز با قنوت را میخوانم چون خدا واجب کرده نماز را، واجب کرده طبیعی نماز را، ولی اون طبیعی بر این مجموع میگه منطبق میشه، چون طبیعی بر این مجموع منطبق میشه، میتونی بگی این نماز واجب را میخوانم. در مقارنات باز گفته منطبق میشه، این نماز واجب را میخوانم از بابی که واجب بر عمدش منطبق میشود. این نماز با جلسه استراحت را میخوانم که واجب است، از باب این که نماز بدون جلسه استراحت واجب است. باز انطباق پیدا میکنه دیگه. گفته الا ای حال میتوانی مع شک قصد بکنی وجه را، وجه مجموع را، نه وجه جمیع را. وجه جمیع را شما نمیتونی بگی جلسه استراحت میخوانم لوجوبه، اون شک داری، سوره میخوانم لوجوبه، نه، قصد جمیع امکان ندارد، ولی قصد مجموع امکان داره. تمام تلاش مرحوم آخوند در این چند خط در اینه که بگه میتونی این نمازی را که همراه جزء مشکوکه، میتونی بگی این نماز واجب را میخوانم، میتونی بگی این نماز را میخوانم چون وجوب داره. پس یا شیخ انصاری، این که گفتید قصد وجه اینجا امکان پذیر نیست، قطع به تحصیل غرض ممکن نیست، نه، قصد وجه امکان پذیر است، قطع به حصول غرض قطعا ممکن است. لذا اشکال شما شیخ انصاری وارد نیست. اینم ثانیاً، بله اینم اشکال اول، رد اول مرحوم آخون بر جواب دوم مرحوم شیخ. بعد ادامه داده ثانیاً گفته ما اصلا قصد وجه رأساً قبول نداریم، در تعبدی و توسلی گذشت، رأساً اینجا گفت قبول داریم، اجمالاً او تفصیلاً اونجا میگه رأساً قبول نداریم، معناش اینه اون کلمه رأساً اصلا قصد وجه معتبر نیست. ثانیاً ثالثاً فرموده که قصد وجه اگرم بل این دلیل اخص از مدعایه، چون بحث ما اقل و اکثر هم در عبادیات است و هم در توسلیات، این جواب شیخ اخص از مدعایه، فقط در تعبدیات میگه، توسلیات را شامل نمی شود. اینم ثالثاً یه رابعنی هم داره، شیخ انصاری فرموده اگر تحصیل غرض ممکن نیست اقلن باید واجب نباشه، باید راحت بخوابیم دیگه. چرا؟ به خاطر این که با اتیان اقلم شما میگه قصد وجه امکان نداره دیگه. خب اتیان اقل قدرت بر تحصیل غرض نداریم، وقتی تحصیل غرض را قدرت نداشتیم به چه وجهی اقل ما باید بیاریم؟ روح حکم همون غرض دیگه، اینم که محصل غرض نیست، قصد وجه نمیتونی بکنی به اقل، به اقل قصد وجه نمیتونی بکنی، از شرایط صحت عبادتم قصد وجه، پس ما قدرت بر این عبادت نداریم. یه چیز دیگه هم گفته، به نظرم 5 تا اشکال بر شیخ انصاری کرده. بله جانک گذاشتیم تو نوشته، بینید که تو ذهنم 5 تا رد بر شیخ انصاری آورده. اولا قصد وجه اگر معتبر باشه اجمالیش هم عم است از اجمالی و تفصیلی، ثانیا معتبر نیست، ثالثا مختص به عبادیات است، رابعا لازمه شیخ حرف شیخ انصاری عدم وجوب اقل پیدا نشد، خامس نداشت. این خامسنه یا شاید خامسن اینا رو اشتباه نوشتیم. ملاحظه بفرمایید فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه، ببینیم که چقدرش میتونیم قبول بکنیم تا شنبه.